بسم الله الرحمن الرحیم. جنبش مساف تقدیم می کنم. سخنرانی استاد رائفی پور در یادواره شهدا، مهر ماه 94، تهران.
اللهم صل على فاطمة وابيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها وعدد ما احاط به الملك. اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. تبریک عرض میکنم خدمت شما برادران و خواهران بزرگوار، فرستن هفته دفاع مقدس و پیشا پیش اعیاد سعید قربان و قدیر رو. خب ایدی رو پیش رو داریم و حتی بهتر اینطور عرض بکنم که ایامی که پیش روه، بنده معتقدم خیلی حساب شده و اصولی کنار هم دیگه چیده شده و معنای خاصی داره. این توالی که از به میقات رفتن حضرت موسی علیه السلام شروع میشه و با قربان و قدیر و در اسمهام ایام در واقع مباهله رو داریم، خیلی معنا داره. و اگر کسی همین ایام رو درست نگاه بکنه متوجه یک سیر میشه. از حضرت آدم تا حضرت نوح خداوند متعال شریعتی رو نفرستاد و پیامبران الهی انسان‌ها رو یک سری ابتداییات و عقل خودشون که همون نبی درونیشون است رهنمون میکردن. نمیدونم حواستون به بنده هست یا به این ویدیو پروژکتور هست. بس رسید آقا هرش. از حضرت نوح علیه السلام خدا شریعت خودش رو میفرست و در واقع دین میاد. ما هم تو قرآن هرچی بگردید ادیان نداریم، بلکه فقط دین داریم، یه دونه است. از حضرت نوح شروع میشه با 7 باید و نباید و بیشتر نه، یعنی فقط 7 مطلب داشت ازتون. در زمان حضرت پس از او ابراهیم علیه السلام و بعد موسی و بعد عیسی، این شریعت ورژن‌های جدیدش میاد، هی به قول امروزی ها آپدیت میشه، همونه فقط آپدیت میشه. نکته که وجود داره، این دین در روز قدیر کامل میشه. این میشه میگه الیوم اکملت لکم دینم، یعنی اون چی که از زمان حضرت نوح شروع شد و بعد ابراهیم ادامه دهنده همون طریقت و شریعت حضرت نوح و من شیعته الى ابراهیم، میگه یکی از شیعیانه، یکی از پیروان نوح ابراهیمه. بعد ابراهیم علیه السلام نه یهودیه نه نصرانیه، ما کان ابراهیم یهودیم ولا نصرانیه بل کان حنیفا مسلما، میگه حضرت ابراهیم هم مسلمون بود همونجور که نوح مسلمونه. پس بهتر ما بگیم اسلام 5000 ساله. بله 1400 سال پیش خدا ساختمانی رو که شروع کرد به ساختنش آخرین خشتش رو به قولی گذاشت. این واقعیت قدیره که گم میشه. و اینم خدمت شما عرض بکنم، شما داری یه تست رو میخوای حل بکنی، تستی تو کنکور اومده، سوال ریاضیه، مسئله رو شروع کنه حل کردن حل کردن، میرسی به کسر آخر، نوشتی 4/2 مساوی 2، اشتباهی می نویسی 4/2 مساوی 3. بعد توی تست هم نگاه میکنی از غذا مثلا 3 هم هست یا دیگه نیست، مهم نیست، تست میزنی، تمام اون مسیر رو که راه حل رو درست حل کردی 2 قرون نمیارزه، فایده اینه، چون شما در نهایت به جواب نرسید. فلذا این که برخی از بزرگان میفرمایند کسایی که ولایت امیرالمومنین رو ندارن هیچ چیز بر ذمه خداوند متعال نیست که بخواد اینها رو بهشت ببره. گردن خدا نیست بهش رفتن اینها. عین کسی که راه حل رو حل کرده به جواب آخر نرسیده. اون چیزی که لازمه جواب آخره. آقا ولش کن اصلا. جدی از من. نه ولش کن. چی؟ میترسیم ما رو جانباز کنیم اینجا. آره اصلا کارش نشوش برد اون طرف. آره قشنگ اینم من میخواد بکشمش. حالا شما اون بغلی من استرس دارم. آره خب الحمدلله. یه صلوات نهت بفهم. برخی حضرت موسی و عیسی علیه السلام رو من باب همین آیه قرآن که شرع علیکم داره مشخص میکنه که برای شما شریعت فرستادم صاحب شریعت میزنن. منتها بنده حضرت عیسی و حضرت موسی رو صاحب یک شریعت جهانی نمیدونم. نه خیر، شریعت اینها، دین اینها جهانی نبوده، فقط برای قوم خودشون بوده. حضرت عیسی که اصلا دین جدید نیاورد. حضرت عیسی دو تا کار کرد. یک، انحرافاتی که در بنی اسرائیل به وجود اومده بود رو برطرف کرد. دو، یه سری تنبیهاتی که خدا بر بنی اسرائیل گذاشته بوده برداشت. مثلا دنبه گوسفند حرام نبود، اما خدا برای اینکه بنی اسرائیل رو تنبیه کنه حرام کرده بود. یعنی ذاتاً حرام نبود، خدا برای تنبیه گفته شما نباید بخورید. در زمان حضرت عیسی این حکم تنبیهی چی شد؟ برداشته شد. پس حضرت عیسی صاحب شریعت جهانی نیست. شما میپرسی میگه اه پس چرا الان تو دنیا اینم مسیحی داریم؟ بنده جواب شما رو اینطور میدم، میگم شما با تراکتور میتونی تو خیابون گاز بدی بری، چه میدونم 50 تا 40 تا چقدر هم سرعت میگیره، اما این به این معنی نیستش که تراکتور ماشین تو جاده است. نه، تراکتور برای یه کار دیگه بوده. برای همینم آقا رسول الله قبل از نبوتش و حتی اجداد پیامبر مثل حضرت عبدالله، حضرت عبدالمطلب عموشون، حضرت ابو طالب علیه السلام، هیچ کدام به دین حضرت مسیح نبودن. اگر اون دین جهانی می بود باید به دین حضرت مسیح می بودن. نه خیر، همشون به حنفی بودن، در حنیف بودن، ملت ابیکم ابراهیم، همون چیزی که حضرت نوح و ابراهیم ترک کرده بودن. شریعت حضرت موسی و حضرت عیسی لقومهمه، برای خودشونه، برای قوم این دو بزرگوار، لقومهما، برای دوتا این قوم خودشونه. اصلا حضرت عیسی آخرین پیغمبر بنی اسرائیله، منتها اینقدر تحریف کرده بودن فکر کردن دین جدید آورده. نخورده ما دقت بکنیم، عین یه جاده بوده، از تهران خواستی بری قوم یه راه بیشتر نداره. ما صراط ها نداریم که یه صراط بیشتر نداره. تو قرآن بگرد میرم چند تا راه داری، یه دونه، یه دونه صراط داری. منتها بین راه، راه های انحرافی شما میبینی. ای تابلو زده، حالا حسن آبادی ها ناراحت نشنا، برای کسی که داره میره قم مثلا زده تابلو حسن آباد، زده فرودگاه بین المللی امام، زده نمیدونم جادهایی که تو رو جدا پرند، نمیدونم چی چی، اینا جادهای انحرافی برای کسی که میخواد بره تهران تا قم. منتها دقت کنید، طریق یه دونه است اما طریقه متفاوت. یه راه بیشتر نداری اما سبل داری، سبیل ها مختلفن. یعنی چی؟ یعنی نفر از تهران میخواد بره قم، یکی میتونه با 120 تا بره، یکی میتونه با 90 تا بره، یکی میتونه با 95 تا بره، یکی میتونه وایسه چه میدونم یکی از این پمپ بنزینا استراحت کنه، یکی میتونه لاین اولی بره، یکی میتونه لاین سوم بره، یکی میتونه یکی از این استراحتگاه وایسه یه هفته بخواد. اینا ایراد نیست، اما باید تهران تا قم بره، باید بره عوارضی اونجا اسم خودش رو بنویسه. حالا یه نفر تا یه متری عوارض بره هیچ فایده نداره، که انه اون نرفت هیچ فایده نداره. اینه که حضرت عیسی توی انجیل میفرماد من صراط مستقیمم، راست میگه. تا اونجا رسیدیم سر دوراهی، عیسی راست میگه یا این خاخاما، برم حسن آباد یا قم این طرف. اونجا حضرت عیسی میگه صراط مستقیم منم. رسید به آقا رسول الله، حالا باید تمام یهودی ها و مسیحی ها مسلمان میشدن. یک عده شدند، یک عده زیادی همچی نشدن، اونا رفتن بیراهه، که انهو از اول انگار این همه راه نیومدن. مهم هم نیست، اونجا که میرسه میخواد طرف ادامه بده دیگه. رسید به امیرالمومنین آقا رسول الله، اینجاست، نگاه کنید، میگه بلغ ما انزل الیک. بلغ یعنی به بلوغ برسون، بالغش کن، کاملش کن. و ان لم تفعل لما بلغت رسالت، اگر کاملش نکنی رسالتتو کامل نکردی. یعنی رسالت توی پیغمبر ناتمامه، کارت رو زمینه ها. امروزشو بگم به درد نمیخوره. پیامبر چی تو دل مسلمان ها میبینه که نگران از این اعلام؟ چه خداوند میفرماد چی؟ یعصمو که من الناس، منو خدا حفظت میکنم. عبدالله ابن مسعود یک روایتی را نقل کرده، خیلی جالبه، در منابع صحیح برادران بزرگوار اهل سنت. چی میگه؟ میگه فی عهد رسول الله، در زمان پیامبر، نحن نقرا، ما اینطور میخوندیم این آیه را، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک ان علی ولی کل مؤمن بعدی و ان لم تفعل لما بلغت رسالت. نه اینکه جزی از قرآن بوده حذف شده، نه، میگه اینقدر برامون این آیه واضح بودی که بلغ ما انزل الک یعنی چی، که میگفتیم بلغ ما انزل الک یعنی اینکه علی بعد از من ولی همه مؤمنان. فلذا کسی که ولایت امیرالمومنین رو قبول نکنه سر اون دوراهی آخره دست جاده خاک. برای همین هم تمام دعواها سر امیرالمومنینه، ولایت امیرالمومنین، تمام دعوا اختلاف هستن بر سر امیرالمومنین. سوره نبع شما چه میخونید؟ بسم الله الرحمن الرحیم، عم یتساءلون، از چی میپرسن؟ ان النبع العظیم. دیدید امام زمانی که از القاب ایشون یبن النبع العظیمه، پسر نبع عظیم، پس نبع عظیم کیه؟ میگه سوال اصلی اون دنیا فقط اینه، اما یتساءلون ان النبع العظیم، از علی. در روایت داریم نبع عظیم یعنی علی ابن ابی طالب. الذی هم فیه مختلفون، که در موردش به اختلاف افتادن. کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون، میفهمی؟ داره میفهمید. حالا یه نکته هم ظریف داخل پرانتز بگم که عمه ابجدش عین و میم میشه 110، که با علی که 110ه، به تفسیر ابجدی قرآن هم داریم دیگه، اون کسایی که علما و بزرگان که ماها نمیفهمیم مثلا یعنی چی بحث میکنن. بله، سوال اصلی در مورد علی است، یعنی این اینی که شما تا در خونه طرف رفت زنگ و نزدید، هیچ فایده، هیچ فایده. یک نفر خدمت امام صادق علیه السلام رسید و عرضه داشت آقا میشه این نفر همه اماما رو قبول داشته باشه، شما رو قبول نداشته باشه؟ یعنی تا امام باقر رو قبول داشته باشه، شما رو قبول نداشته. حضرت فرمود، گفت آقا این آدم مسلمونه؟ حضرت فرمود بله. عرضه داشت مؤمنه؟ حضرت فرمود خیر. یعنی اصلا ایمان با کی تعریف میشه؟ با امام زمان هر وقت. اگر شما امام زمان هر وقت رو شناختی، مؤمنی، نشناختی، تازه اگر بقیه موارد بشناسی یا شهادتین گفته باشی، مسلمان. آیاتی که داره میگه یا ایها المؤمنون، نمیدونم اینها، اصلا با تو کاری نداره. بهشتن بری ببین جایگاه کیه. آقا رسول الله اسلام میاره، عرضه میکنه ایمان با امیرالمومنین، اصلا لقب حضرت امیرالمومنین، ایمان با علی آغاز شد. و آقا امیرالمومنین دید اینا مؤمن نیستن، خیلی هاشون. حضرت سکوت کرد 25 سال تا اسلام حفظ بشه، یعنی اون بستری که روش میخواست ایمان شکل بگیره. ما بعضی وقتا اهمیت یه همچین روزی رو که پیش رو داریم ما در نمیاریم. غدیر بلا شک بزرگترین ایده، اید الله الاکبر. در غدیر هدایت کامل شد، دین کامل آمد. حالا شما نگاه میکنیم این تو همون آیه که صحبت شده که امروز دینتون کامل شد، بالاش داره سری صحبت هم هست که نمیدونم گوشت خوک و حرام کردم چه اینا. برخی از برادران اهل سنت میگن این آیه دیگه احکام گوشت خوک و اینا هم اومد دیگه دین کامل شد. نه خیر عزیزم، سوره بقره قبلا احکام گوشت خوک آورده بود. چیز جدیدی که اونجا مطرح شد ولایت علی ابن ابی طالب بود و تسجیل شد امامتش، مسجل شد بعد از پیامبر ایشون. این نکته که ما غافلیم، ولایت با دست خود خداست، ولایت که ولایت الله میاد روی زمین. آقا رسول الله بلغ به بلوغ برسیم با امیرالمومنین، انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا والذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون. با اون مؤمنی که تو رکوع نمازش داره چی میده؟ زکات. من توجه شما رو به یه آیه قرآن جلب میکنم که خیلی خوندید اما توجه نکردید. سوره بقره، همون دو سه صفحه اول بقره که میخونی، آیه رو بگیرم میکنم بیشتر 45-46 ناره. حالا برید نگاه کنید دقیق ترش چی میفرما؟ میفرما دستور میده به مؤمنون اقیم الصلاة، نماز بخونید. این شماره یک. آتو زکات، چهار کنید زکات رو اینجا شو بوش کنید. سه، ورک و عمر راکی، با رکوع کننده ها به چی؟ به رکوع بدید. چرا یکی من خودمون نمیپرسید نفهمد وسجدو مع الساجدین، با سجده کننده ها به سجده بدید. اون نماز به پا دارید، اقیم الصلاة، آت و زکات، ورک و عمر راکی، نماز به پا بدار. خدای من رکوع هم برم که دیگه اون نماز به پا داشتم دیگه، تو این همه ارکان نماز چرا گیر داد به رکوع؟ سجده خوشگلتر نیست برای عبودیت؟ چه حالتی در سجده به خدا نزدیکتر؟ نماز به پا دار، اقیم الصلاة، آت الزکات، ورک او مع الراکعین، با رکوع کننده ها به رکوع برو. سوره چی اینو میگه؟ بقره. مردم دنبال میگشتن رکوع کننده ها کیان کجان؟ کی جواب داد؟ سوره مائده، از آخرین سوره های قرآن. نگاه کن، گفت اقیم الصلاة، اونجا گفت یقیمون الصلاة، اینجا گفت آت الزکات، اونجا گفت یؤتون الزکات، گفت ورک عمر را که این با رکوع کنه اون رکوع بره اونجا فهمون و هم راکعه. دنبال رکوع کننده ها میگردی اینا، یعنی امر بر پذیرش ولایت امیرالمومنین. این که برخی گفته میشه که ولایت به معنی دوستی است، من اصلا باعث وارد بحث مستندات برادران اهل سنت که از قضا اثبات میکنین دوستی نیست نمیشم. یه دلیل عقلی براتون، من معلمم، میام سر کلاس میبینم بچه دارن شلوغ میکنن، میخوام اینجا رو ساکت کنم، البته اینجا رو هیچ کی نمیتونه ساکت کنه. بعد میام اینجا میگم که این آقا مبصره، خوب دقت کن، همه تون باید عاشقش بشید. میتونم بگم؟ نه، چون محبت دست خود آدم نیست. میگه خود ازش خوشم نمیاد، چیکار کنم؟ اصلا آقا این مبصری که داری معرفی میکنی بغل دستی من بوده، باش قهرم. نمیتونم بگم دوست داشته باش، اما میتونم بگم آقای محترم این مبصر، من معلم نبودم، این مبصر هر چی میگه باید گوش کنی، خواه دوستش داری خواه دوستش نداری. این منطقیه. ما یه محبت داریم یعنی دوست داشتن، یه مودت داریم یعنی دوستی کردن. پیامبر هیچگاه محبت نخواست، بیارید برای من اگه خواست، امر کرده باشه محبت، اما امر بر مودت کرده. پس یه محبت داریم یه چی؟ مودت. یه آقای میره یه زنی میگیره، خودش یه بچه داشته، اون خانمم از شوهر قبلیش یه بچه داشته، بچه خودش راست حسینیش، بچه خودش بیشتر دوست داره یا اون بچه رو؟ بچه خودش. اما میخواد برای این یه بستنی بخره، برای اون یکی هم چی میخواد؟ اولی محبت، دومی چیه؟ مودته. پیامبر چی فرمود؟ گفت من هیچ اجری بابت رسالتم نمیخوام الا چی؟ مودته. نفهمون محبتت القرب. اصلا غیر منطقیه کسایی که به پیامبر این اتهام رو وارد میکنن که پیامبر دست برده بالا فرموده من کنت مولا فهازا علی مولا، هر کی منو دوست داره باید علی رو دوست داشته باشه. چه قانونه؟ فرمود هر کی با من مودت داره باید حرف علی رو گوش کنه. این باید هم الهیست، دست من و تو نیست. خدا فرموده بلغ ما انزل الیک، من پیغمبرم تهدید کرده اگر ابلاغ نکنی این مطلب و رسالت تو انجام ندادی. کامل نیست. پس امامت چسبیده به رسالت و نبوته، فلذا امامت از اصول دینه. میدونه دیگه سر این که امامت جز فروع دین، جز اصول مذهب یا اصول دینه بحثه. برخی از علمای ما میگن نه خیر، امامت از اصول دین است. شیعه چرا امامت و عدالت رو اضافه میکنه؟ این عین واقعیته. متاسفانه چیزهایی رو به خدا نسبت میدن افراد غیر منصف که خودشون تو زندگیشون انجام نمیدن. به خدای حکیم چیزهایی رو نسبت میدن که خودشون تو زندگیشون انجام نمیدن. به این دقت داشته باشید و عنایت بفرمایید. این ولایت، حالا چرا رکوع؟ خب معلومه دیگه، چون اون آقا تو رکوع نمازش انگشت داره. دو، شما تو نماز جماعت تا کی میتونی خودتو برسونی؟ تا رکوع. یعنی اگر به امامت علی میخوای پیش بری تا رکوع. قانون داره، قاعده داره، اینجوری نیست هر موقع دلت خواست رسید فکر کنی میرسی به این قافله. نه خیر، تا رکوع ورک و امر راکه. حتی یه چیزی بالاتر از این به شما عرض کنم، بالاتر از این مطلب، این که خدا به پیغمبرانش هم فرمود ولایت علی رو بپذیر. یا مریم اسجدی، ای مریم سجده کن. درست شو؟ اولش میگه من عبادت کنم. چجوری عبادت کنم؟ میگه اسجدی، سجده کن، ورکعی مع راکعین، تو هم با رکوع کننده هم به رکوع برو. الان همه گیج شدن که این چه نمازی که اول سجده داره بعد رکوع؟ دو، بابا نماز یهودی که اصلا رکوع نداره که. حضرت مریم به آداب بنی اسرائیل نماز بخونده. اینه که در نهایت دیگه دست و پا زدن اومدن اینو چی معنی کردن؟ یعنی خشوع کن مرد حسابی، چون که صد آیت 90 هم پیش ماست. کسی که به سجده افتاده داره صورت رکوع میکنی؟ ما متوجه نیستیم چه اتفاق افتاده و عظمت امیرالمومنین درک نمی کنیم. قسیم النار و الجنه. یک استاد نهج البلاغه رو بنده میشناسم، ایشون از دوستان صمیمی حاج اسماعیل دولابی رحمت الله علیه، برای خود بنده میگفت، یعنی با یه واسطه شما دارید میشنید، میگفت ما با حاج اسماعیل با هم یه قرار گذاشتیم هر کیم زودتر مرد از اون بر خبر بیاد. بعد من میدونم زیاد با این داستانه خواب اونجور چیزا میونه اینم، چون خواب اونجور چیزا رو حجت نمیدونم، اما از اونجا که چون این خوابی بابتش ما توثیق داریم، برهان داریم، تصدیق داریم، جور با واقعیات، با عقل دینی ما هم جوره عرض میکنم. میگه دو سال بعد حاج اسماعیل دولابی اومد به خواب. گفتم مرد مومن تو دو سال از دنیا رو که الان اومدی؟ گفت درگیر کارام بودم. اولا یه نکته اخلاقی اینجا بگیریم که حواسمون رو جمع کنیم، با اون بزرگان اونطور حساب کتاب کردن ما رو میخواد چکنه که همه حواسشون به اعمالشون بود. بعد میگه گفتم چه خبر؟ گفت فلانی وقت خودتو تلف نکن، ملک و ملکوت دست علی، وقت خودتو تلف نکن، همه چی دست و این جریان امیر المؤمنینی. خوب دقت بکنید، دو تا نکته سریع میخوام بگم و عرضم میخوام جمع بکنم. جریان امیر المؤمنین و ولایت امیر المؤمنین اسلام راستی نیست که با دو گرایش از اسلام مشکل داره. یک، اسلامی که اسلام سکولاره، اسلام هدف وسیله رو توجیه بکنه، اسلام بخور بخوره، اسلام مفخوراست، اسلام تجمله، اسلام نمود مزخرفات، زخرف یعنی طلاکاری شده، اسلام زرق و برقه، اسلام در یک کلام اسلام معاویه است. امیرالمومنین باش میجن. نقطه مقابلش اسلام خرمقدس هاست، اسلام کساییه که شب توی سجاده خوابشون بره، اسلام کسایی که پیشونیشون پینه بسته چنان که با چاقو میتراشنش، نه اینکه هر کسی پیشونیش پینه داشته باشه بدا، نه، اما تو این نوع این افراد هم انحراف هست. که چی؟ اسلام نهروان. امیرالمومنین باش میجن. امروز نمود این اسلام ها توی منطقه چیه؟ اسلام سکولار و لایک ترکیه و اسلام عربستان سعودی، و میبینید ما با هر دوتا داریم میجنگیم. همین که داریم با اینا میجنگیم هنوز برحق. اگر روزی ما با اینا مشکل نداشته باشیم، بدون اسلام علوی نیست، شک نکن. چرا؟ با اینا مشکل نداری یعنی یکی از همینه، خودت شده یکی از اینا. ظاهرن باید بین اسلام بنی امیه و اسلام نهروان خیلی فاصله باشه، درسته؟ این خرمقدس اون دیگه ول کرده، همه چیو اسلام هدف وسیله رو توجیه بکنه، باید بین اسلام عربستان و ترکیه خیلی فرق باشه، درسته؟ اما شما ببینید در عمل بر سر زدن علی ابن ابی طالب با هم مشترک، میبینید در عمل در سر کمک کردن به داعش با هم چند مشترک. تا به ما نشسته دم یه استاد دانشگاه ترکیهی کنارم نشسته بود، ایشون داشت فتوحات مکیه ابن عربی رو میخوند به زبان استانبولی. من فکر کردم انگلیسیه، اینجا داشتم میخوندم دیدم نه ترکی نوشته، یعنی کلمه های ترکی رو انگلیسی نوشته، اونم این انگلیسی می نویسن، اون تو بعضی از حروفش رو مثلا به جای ش اس اچ نمی نویسن، یه اس میزن نقطه میذارن. بعد بهش گفتم شما ایرانی؟ گفت نه من ترکیه‌ای هم دارم میرم، یه سفر گیلان داشت میرم برای این کار دامپزشکی و طیور و این چیزا بود. بعد گفتم ابن عربی رو میشناسی؟ گفت آره. گفتم من میشناسمش. بعد باهاش صحبت کردم که نظر امام راجع به ابن عربی چیه و اینا، خیلی خوشش اومد، کتابای شریعتی رو خونده بود و مثلا تا امروز نمی‌دونستم مثلا کتاب شریعتی به استانبولی هم چاپ شده. بعد صحبت اردوغان سیدی سنی بود، من بهش گفتم من اعلام موضع میکنم رک، من آدم بی‌تعارفی هم، گفتم که من از اردوغان خیلی بدم میاد. گفت منم بدم میاد. گفت اردوغان ایکی بین عربا، بین همون مینه ترکیه خودمونه، یعنی هزار تا عربا، عرابه ماشین، کامیون، کانتینر. میگفت 2000 تا الان کامیون اسلحه داده به داعش، حالا 2000 تا، نه 1800، نه اصلا 1000. در این که اردوغان و دولت ترکیه داره کمک میکنه به داعش که شکی نیست. این دو مدل از اسلام، گوش کنید، این دو مدل از اسلام دقیقا تو انقلابمون هم داریم، تو کشور خودمون هم داریم، کوچیک شدن، مدل ترکیه ایش و مدل چی؟ خرمقدس هاشو، خشک مذهب ها، همین تو مملکت خودمون هم داریم. و اینها دو خط انحرافی انقلاب اسلامه و به قهقره خواهم برد انقلاب اسلام. من براتون این فرمایش حضرت امامو جدا کردم، اونو براتون میخونم. شما ببینید حرف من که این حرف امامه، این الان خودت بری بگی باید ده جا جواب پس بدی، این حرف رو بزنی تو مملکت ما بری جواب پس بدی. اما این حرف صحبت فرمایش امامه. از قضا تو صحیفه هم هست خاطرات شخصی و در گوشه امام هم نیست، علنی گفتش. مگر مسلمانان نمی‌بینند که امروز مراکز وهابیت در جهان به کانون‌های فتنه و جاسوسی مبدل شده‌اند که از یک طرف اسلام، این خطوط انحرافی اسلام ببین، اسلام اشرافیت، اسلام ابو سفیان، اسلام ملاهای کثیف درباری. میگه آره هر کی لباس پیغمبر تنشه آدم خوبی نیست، شاید آخوند درباری باشه. اسلام ملاهای کثیف درباری، اسلام مقدس نماهای بیشعور، مقدس نماهای همه خر مقدس ها رو میگه، مقدس نماهای بیشعور حوزه های علمیه و دانشگاه، اسلام ذلت و نکبت، اسلام توسری خور، اسلامی که بیان تو مملکتش به ناموسش تجاوز کنن بلند شن برن نتونه جرأت کنه حرف بزنه، اسلامی که بیان تو فیش حقوقیشون حق توحش باشه، یعنی من توی منطقه که وحشی ها هستن دارم خدمت میکنم ولی حقوق بیشتری بگیرم، اسلام پول و زور، اسلامی که پول همه چی مشخص کنه، اسلام فریب و سازش و اسارت، اسلام حاکمیت سرمایه و سرمایه داران بر مظلومین و پابرهنه ها، و در یک کلام اسلام آمریکایی را ترویج. همه اینا رو اسم میبره امام آخر بفهمون میانه اسلام آمریکایی. همینطور که امیر مؤمنان با اینا مشکل داشت، اسلام ابو سفیانی و معاویه مشکل داشت، باید من شما مشکل داشته باشه. یکی از مخولین بالای مملکت یک جای سخنرانی داشت، بعد یکی از عزیزان حاضر در جلسه یک روحانی فاضلی بود، هر جلس خدا حفظشون، بعد صحبت کرد که شما چرا انقدر زندگیت اشرافیست، جلسه خصوصی 40-50 نفره بود، بعد گفت ما باید در مقابل این غربی ها که اینا اینطوری هن ما هم باید یه جلوه داشته باشیم. بعد ایشون بلا فاصله گفت شرمندم من از شما ها، اما این همون حرفیست که معاویه زد. وقتی بهش گفتن چرا کاخ خضرا ساختی چی گفت؟ گفت رومی ها اینجا کاخ ساختن، ما نسازیم آبروی اسلام میره. گفت شرمندم مسئول جمهوری اسلامی هستی، اما چی؟ تفکر امویه. این بنده خدا سرش انداخت پایین بالا نه. من به شخصه بعد جلسه رفتم دست این بابا رو ببوسم. بله عزیز من، یک نفر میتونه من مسلمان یعنی چی؟ گفتم شهادتین بگه شد مسلمان. یه نفر نماز بخونه ماجرا حله، روزه بگیره ماجرا حله. از سعودیا و از وهابیا بیشتر میخواد نماز بخونه روزه بگیری؟ قبل انقلاب مردم ما نماز نمیخوندن روزه نمیگرفتن؟ چه حرفی؟ عزاداری هم میکردن، عزاداری ابا عبدالله کتورش استکبار ستیزی در نیاد دو قرون نمیارزه عزیزم. هیچی از توش در نمیاد، عزاداری که از توش این در بیاد خطرناکه. مثلی لا یبایع مثله، مثل من و حسین با یکی مثل یزید بیعت نمی کنه. حضرت نمی فهمد من بیعت نمی کنم، اون که معلومه، می فهمد یکی مثل من با یکی مثل یزید بیعت نمی کنه. مثل حسینی یا مثل یزیدی، این واقعیت ما جاست. و الا عرض کردم حکومت محمد رضا شاه تو ایران قبل انقلاب، ما ایرانی ها چهار تا زمان داریم دیگه، گذشته، حال، آینده، شاه. زمان گذشته، زمان حال، زمان آینده، زمان شاه یکم میگید. زمان شاه مردم هم نماز میخوندن، هم روزه میگرفتن، هم حج میرفتن، عزاداریشون هم داشتن. اون موقع ما ژاندارم آمریکا تو منطقه بودیم. بابا مسلمان چی عوض شده یهویی تمام دنیا با ما میشن دشمن؟ همین اومد توش اسلام علوی، اسلام علی ابن ابی طالب که حاضر نیست ولو یک لحظه پرچم معاویه رو تحت حکومت خودش بذاره. چرا؟ چون فسق معاویه آشکاره. یه نکته رو بگم عرضم رو آروم جمع کن، خوب دقت بکن. یه کسی مثل اشعث ابن قیس کندی، آقا رسول الله خود بخوام امیرالمومنین برش حکم زد. قبل امیرالمومنین در زمانه، اصلا بذارید من یه زندگی نامه کوتاه براتون میگم. اشعث ابن قیس کندی اهل یمن، اسلام میاره. در اون جریان که امیرالمومنین میره مردم یمن رو چیکار میکنه؟ مسلمان. بعد از رحلت پیامبر جزو اصحاب رده است، علیه ابوبکر قیام کرد، خلافت ابوبکر رو قبول نکرد. نه به خاطر ارادت به امیرالمومنین، نه، با کی گفته تو؟ از اسلام دوباره برگشت. ابوبکر صلاح نمیدید بکشدش، نه، چیکار کرد؟ خواهر خودش هم داد به این، خواهر خودش رو داد به این. بعد در ادامه در زمانهای خلفای بعدی به حکومت رسید، حکومت آذربایجان و همین که الان تو ایران و جمهوری آذربایجان اینا، این مناطق و ارمنیه و ارمنستان امروزی رو حکمش رو عثمان زد برای اشعث ابن قیس. امیرالمومنین هم که به حکومت رسید حکم عثمان رو بر نداشت، خب باشه. همین اشعث سریال امیرالمومنین اگه یادتون باشه، آقای ارجمند بازی میکرد، برادر آقای به قولی داریوش ارجمند، انوشیروان بود اسمم، به رحمت خدا هم بود. خوب دقت کنید، ایشون دخترش جعده یا جعدس قاتل امام حسن، پسرش محمد ابن اشعث همین سریال مختارنامه است که از سران جریان عاشورا است، به شهادت رسوندن امام حسین است. خودش در برخی از تواریخ آمده کسیه که قطام و بابن ملزم به هم وصل میکنه. خودش پدر سوخته، دخترش هم پدر سوخته، پسرش هم پدر سوخته. امیرالمومنین یک بار کنار منبر اینو چی خطاب کرد؟ منافق ابن کافر. حضرت داشت سخنرانی میکرد، برگشت و از صحبت حضرت هم میگفت اینی که گفتی به نفعت نیست. حضرت برگشت گفت ساکت شو منافق پسر کافر. حضرت منافق میدونتش اما براش حکم میزن، اما حاضر نیست معاویه رو یک ثانیه براش حکم میزن. ابن عباس برگشت به امیرالمومنین عرضه داشت یا علی، معاویه رو در اول خلافت داری عزل میکنی، جنگ ته نداری این ماجرا، اول براش حکم بزن، تو رو بپذیره، قدرت که گرفتی براش دار. حضرت فرمود اگه این کارا رو تو میگی سیاست، اینا مکاریه، من مکارترین فرد عرب. علی حاضر نیست تحت لوای او یک ثانیه پرچم معاویه بالا باشه. چرا؟ چون فسق معاویه و انحرافی که در خانش از اسلام داره به وجود میاره، اسلام مدل معاویه بسیار خطرناکه. اما اشعث دقت کنید، بودنش کم خطرتر از نبودنشه. اگر بره بیرون لغتی میزنه به جامعه اسلامی که از بودنش که داره کنترلش میکنه امیرالمومنین چیه؟ خطرش بیشتر. یک روز یک جایی آخه سوال میشه، آخه برای بعضی از شما چرا برای بعضی از افراد این مملکت حکم میخوره؟ بعد سیره علوی رو نگاه کنید بفهمید چرا حکم میخوره. یک روز افتن یک جایی نماز بخونن، یک پیش نماز غیر مؤممی هم بود شبیه من، بعد بین دو نمازی رفت استخاره بگیره بشه، رفت جلو گفت دید این یک چش نداره، خوب نگاه کرد دید یه گوش هم نداره، دقیق شد دید یه دست و یه پاش هم قطع، بی خیال استخاره شد برگشت دید از اعضای جفت بدن یک یکی نداره، برگشت به بغل دستیش گفت اون جماعت چه این شکلی؟ گفت این والله هیزی میکرد چششو در آوردیم. گفت گذاشتی شما جماعت؟ گفت حالا، گفت استراق سم میکرد یه دو سه بار ما دیدیم یه مشروع گوششو ببریم تا ادب شه. تعجب اینجا نگاش کرد، گفت دوزدی که دستشو قطع کردیم دنبال ناموس مردم افتاد پاشو قلم کرد. گفت بعد گذاشتیش پیش نماز؟ گفت آره، برای اینکه کفشامونو ندوزه. بعضی موقع ها حکمت و مصلحت ایجاب میکنه دوستت را نزدیک بدار، دشمنت را نزدیک دار. بعضی تو انقلاب هستن، اگه اینا رو پرتشون کنه اون طرف لغت های محکمی به انقلاب میزنن. اینا رو باید کجدار و مریض. کجدار و مریض یعنی کج بدار اما نریزه. مریض به معنی با سادزاد نیست، کجدار اما نریزه. اینا باید باهاشون برخورد کرد، باید باهاشون پیش رفت، باید با سعه صد باهاشون پیش رفت. ما جانورهایی در جمهوری اسلامی داریم که اگر اینها رو شما صادر کنی به هر کشور خارجی 48 ساعته فرو باشه. فقط ایران میتونه اینا نگه داره و فقط این عنایت الهی و سعه صد و حکمت بزرگان بوده. یعنی شما شک نکنید، من با فرد هم هیچ وقت با تو صحبتام کار نداشتم، با جریان های فکر مشکل دارم، چون اعتقاد دارم جریان فکری تا هست فردها رو میذاره. جریان فکری کارخونه رو باید زد. این دو گرایش از اسلام یادتون نره، اینا دو لبه قیچی هستن که بیخ گردن انقلاب اسلامی. یک انقلابی استکبار ستیز نه گوسفند اجازه میده کسی او رو بدره، خب نه عزیز دل من گرگ کسی را میدره. معقول برخورد میکنه، با همه احترام میذاره، ادب، دنبال هدف خودشه. اما یک نفر تعرض بکنه به حوزه خطوط قرمزش دستشو قلم کنه. نمونه بارز این افراد و شهدا بود. یک روایت از آقا رسول الله براتون بخونم، زیباست و چه گوینده ای چه شنونده ای. آقا رسول الله خطاب به امیرالمومنان میفرمایند که یا علی، یه قومی تو آخر الزمان میان، اینا در ایمان انتهای ایمان و در یقین انتهای یقین هم. یقینا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدى للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. یقین داره، ندیده عاشق میشه. فرمود ایمان می آورند در حالی که من پیامبر را نمی بینند و امامشان در حجاب است. یؤمنون، ایمان می آورند به سواد علی بیاض، به سیاهی روی سفیدی، به کاغذ ایمان می آورند. خوب عنایت داری؟ به کاغذ ایمان می آورند. چی کار می کنند؟ حوزه های علمیه درست میشه، دانش و علم تخصصی حدیث، رجال، درایه و امثالهم، فقه به وجود میاد. کلی بالا پایین 50 سال جون میکنه طرف که بگه این فرمایش مال آقا رسول الله هست یا نیست. که حالا که مال آقا رسول الله هست بهش چیکار کنیم؟ عمل کنیم. دلیلش هم لازم نیست بدونه. فرمود شب نشسته بخور روز ایستاده. چش، آیا شما اینها رو با کسی که آقا رسول الله رو همینطور سیخ داشته نگاه میکرده جلو چشش بوده، فرمونده من کنت مولا فهاز و علی مولا، یکی میدونید؟ عادلانه است اینا با هم یکی باشه؟ بعد یقین تا چه حد؟ گوش کن، یک موقع به شما میگن هر چقدر در راه خدا بدی مثلا خدا 10 برابرشو بهت میده، درسته؟ داره یه صدقه 2000 تومانی میندازه اینجوری میکنی، خب 20000 تومن بباره. اما کل زار زندگی تو بفروشی میشه 2300 میلیون. حاضری بندازی بگین 3 میلیارد تومن؟ نه، اعتماد به خدا در حد 5-6000 تومن، بیشتر نمیسرفه. گرفتی چی شد؟ بیشتر نمیسرفه. اعتماد به خدا آدم خودکار این ورون ور میکنه. آقا ببخشید من داشتم میومدم امروز این خودکار تو دفتر شما خودکار بیک تو جیب من جا مونده، راضی باشید. آقا قربون شما چه حرفی ما. یک جا میره تو دفتر طرف علیکم السلام، روش طرف اون برای دکمه سرور رو میزنه 5 میلیون سرور میسوزه. اینجا هم زنگ میزنه آقا ببخشید ما سرور رو زدیم سوزن، بگو چیکار کنم؟ نه دیگه، تقوا در حد چقدر؟ 1000 تومن. فهمیدید چی شد؟ آقا خدا رو قبول داری؟ بله آقا. توکل؟ بله آقا. تا چه حد؟ خدا بزرگتری آمریکا.
خدا
ناب آمریکا داره میاد بزنش. تو بزن دیگه.
نه تا این حد دیگه.
مسئولین کشور خودمونه توی خاطراتش نوشته که فکر کنم 5 بار چقدر به امام ما گفتیم ناوای آمریکایی داره میاد، اما امام فرمود ای من بودم میزدم. توکل خدا تا کجا؟ همین چی شد؟ خدا چقدیه؟ 5000 تومانیه یا 300 میلیونیه؟ یا آیه قرآن بخونم عرضم واقعا دیگه جمع میکنم قول میدم. خیلی این آیه رو دوست دارم و جز برنامه هم هستش که بدم یه نفر اینو خوشخط برام بنویسه تابلو کنم بزنم جلو چشم تو دفترم دائم ببینم. الان عکس احمد متوسلیان جلومه، اینم بزنم بالا سر عکس احمد متوسلیان. یک صلوات نبی می‌فرمایید. سوره ابراهیم آیه 46 یادتون بمونه. و قد مکروا مکرهم. یا آیه شنیدید میگه که میگه و مکروا والله، اونا تدبیر کردن، خدا هم تدبیر کرد. خدا بهترین تدبیر کننده است. چقدر این حال میده؟ این خیلی عجیب تره این آیه، چون اون رو هم در درون خودش داره. میفرماد و قد مکروا مکرا، مکر کردن تمام مکرشون. چه مکری بود؟ بذار آخر آیه رو بخونم اول. ان کان مکرهم لتزول منه الجبال، مکری بود که میتونست کوه رو پودر کنه مثل بمب، مثلا چی؟ اتم. کوه رو ریشه در بیاره از این گنده تر وسطش. و عند الله مکر، بابا اینا کف دست من خداست مکرش. به پیر به پیغمبر زور خود من خدا بیشتر از اینست. این اعتقاد رو امام داشت، برخی دیگه نداشت. جدی عرض میکن امام میفرمود جنگ جنگ تا پیروزی، عده میگفتن جنگ جنگ فقط برای یه پیروزی، بریم یه جایی رو بگیریم سرش ببندیم. تاریخ جنگ ماست، هیچ کس نمیتونه این کارش کنه. اگر بعضی از مردم ما رو یه کاری کردن حافظه تاریخشون 5 ساله است، نه عزیزم حافظه تاریخ ما 38 ساله است. اول میدونیم کی چی میگفت، کجا میرفت، چی کار میکرد. امیر مومنان میگه تاریخ بخونید، برای همین دیگه به امام حسن مجتبی تاریخ بخون. داستان سر اینه، اگر به این آقایان 10 تا بمب اتم میدادی بعد میگفتی حالا ناو آمریکا اومده تو بزن، میزدن. آه به اعتبار چی؟ بمبا. وقتی که من تو خواب بودیم، هوای مملکتمون کور بود به لحاظ راداری، اومده بودن تو تبس برای خودشون پایگاه زده بودن، برنامهشون بوده همینجا این پایین طالقانی بیان ورزشگاه شیرودی رو بگیرن و از اونجا برن گروگانا رو آزاد کنن، برنامه دوم چی بود؟ برن تو جماران امامو بردارن ببرن. اولی آزادی گروگانا بود، دومین مأموریت برن بالا سر جماران شب امام بردارن اسیر ببرن. فردا صبح تو یه نگاه کنی ببینی تلویزیون داره امامو تو آمریکا نشون میده، که نشوندنش رو صندلی دارن بازجویش میکنن. من و تو خواب بودیم وقتی و ما رمیت از رمیت ولیکن الله رما فعال شن اینا رو نشون زن. چقدر خدای من و شما چقدیه. انقلابی بودن خدای میخواد به اندازه بزرگ، به اندازه خدای علی ابن ابی طالب، به اندازه خدای شهدا. میدونی ته یقین کجاست؟ نه 300 میلیونه عزیزم، ته یقین اونجاست که جونتون، نه 300 میلیونه، ته یقین اونجاست که جونتون، ته یقین اونجاست که نارنجک ببندی خودتو بندازی زیرتون، ته یقین این اونجاست که محسن رضایی بهت زنگ بزنه به توی مرتضای جاویدی بگه اینجایی که تو الان نگه داشتی مثل تنگه احدها، متوجه باش کجایی. بعد ببینن نیروها رو نمیتونن بفرستن، بی سیم بزنن. مرحوم سید شیرازی رحمت الله علیه تعریف میکرد و بی سیم میزدیم بهش میگفتیم برگرد، میگفت نخواهم گذاشت در طول تاریخ یه بار دیگه حادثه احد چی بشه؟ تکرار بشه. فقط امام پشت بیسیم من میگه برگ گفتید احد دیگه، که مرحوم سعید شیرازی میگه این همه ما رزمنده بردیم پیش امام، تنها کسی بود که من دیدم امام بین دوتا ابروش بوسید. مرتضی جا بگیره. یقین یعنی این، یقین یعنی این که آقا بخواب بگو میدونه میدونه بخواب نه امر کی حاضره. یقین یعنی اون شهیدی که از سبزوار ما رفتیم میگفت اون لحظه وقتی میخواستن بیدن دیده بودن معبر رو اشتباه کرده بودن یا عراقی دوباره آورده بودن مین کاشته بودن چی شده بود، میگفت دیدیم اشتباه کردیم بچه دارم پرپر میشن، میگفتیم یکی این سیم خاردار رو کارشو حل کنه، به رو خوابیده بود رو سیم خاردار، دو تا گردان روش رد شده بودن و به پشت نخوابیده بود که مبادا رفیقاش چش تو چشش نشن نتونن. این یقین اعظم و هم یقینا آقا رسول الله میگه در یقین نظیر اینها نمونده. اینا منتظر مهدی هن. این میشه که مقام منتظر میشه برابر با 50 یا 70 شهید جنگ بعد. شهید بعد معیاره ها، شهید بدر معیاره. میخوان بگن چقدر کار طرف درست بود میگن بدری. تو زیارتنامه عباس ابن علی علیه السلام وقتی میخوای شأن حضرت عباس رو بگی چی میگی؟ میگه مثل بدریون تو عمل کرد. حضرت زهرا وقتی میخواست بره حق امیرالمومنین بگه اول رفت سراغ کیا؟ کسی که جنگ بدر بودن. خوب دقت بشه. بعد میفهمه 50 تا یا در برخی از روایت من دیدم 70 تا شهید جنگ بدر. این شهدای همچین مقام و همچین جایگاهی دارن. بندم به شخصه تا جایی که تونستم هر جا بهم گفتن، با اینکه سرم حقیقتاً و جدا شلوغه، بهم گفتن فرمودن که یادواره شهداست، تا جایی که تونستم رفتم، چون اقل کار میدونم که میشه برای این بزرگواران انجام داد. نگذارید امروز متاسفانه جوانای ما امروز چیز از شهدا نمیدونن. کتابای درسی 2 صفحه فقط نوشته، تلویزیون هم که برنامه خوبش رو میذاره ساعت 1:30 نصف شب واسه کسی که شیشه کشیدن بیدارن اونا، که طبعا تلویزیون ما رو نگاه میکنن. نمیشه سن او همت براش اتوبانه. نگاه نکن شما باش جنگیدی، شما نگاه نکن میشناسیش، شما نگاه نکن کتابشو میخونی، نگاه نکن تو خاکهای نرم کوشکو میخونی و نمیدونم حکایت زمستان و نمیدونم چی و چی و چی و یه باید تبیین بشه و به لسان قومه و به زبون امروز باید تبیین بشه. این بچه کسی رو نداره که بنتن و نمیدونم فلان جتلی و نمیدونم کی و کی و کی شدن قهرماناش. مگر داریم از اینها قوی تر و بزرگتر؟ یک بابای اومده بود دفتر ما، فرانسوی بود، مسلمون هم نبود اما ضد صهیونیست بود. ما دفتر ما نشست و ماجرای برش سوال بود که آقا شما چه جوری تو الان جلوی اینا دووم آوردید؟ گفت من هیچی قبول ندارم. یعنی شما بگی الان خدا از آسمون یه چیزی میفرسته و اینا قبول ندارم. به من چه جوری شده ایران تا الان مونده؟ گفتم ببین دقیقا به خاطر همونه، جز این چیز دیگه ای نیست، یعنی یه ارائتی از بالاست، مجبوری قبول کنی، یک از دلایل وجود خدا جمهوری اسلامی رو. خب گفتم این. بعد شروع کردم گفتم بخوام من معیارامون فرق داره. گفت چرا؟ خب با بقیه مسلمانه شما چه فرق داره؟ چرا شما اینجورید؟ خیلی آدم مطالعه کرده بودا، میگفت آقا اخوان المسلمین فلان جا 70-80 سال پیش قیام کردن، این شد این شد. چرا شما؟ و باز فلسطینی هایی که اهل سنت هستن اون قسمتشون که با شما جورن، نه که شیعه باشن و نه، حرف شما رو گوش میدن موندن، وگرنه فتح رفته بسته با اسرائیل. بعد گفتم ببین آخه ما نگاه همون متفاوته. گفت یعنی چی؟ من داستان حضرت عباس برای تعریف خدا شد. یکی بچه دفعه این بقیه گریه میکرد. بعد برگشت گفت این ماجره که حضرت عباس رفت و خودش آب نخورد، گفت واقعیه این آدم یا یه کسی مثل هرکول شما ساختید؟ یعنی اسطوره است. گفتم نه واقعیه، از قضا بخشهایی از روزه عباس رو همون کسایی که مخالف بودن تعریف کردن، همون کسی که دستاشو قطع کردن بعدا رفتن تعریف کردن. گفت پچه را ساکتید شما؟ گفتم یعنی چی؟ گفت چرا دنیا رو پر نمی کنی؟ چرا تو فیسبوک واسهش صفحه نمی زنی؟ و عقل خودش داشت. من به خودم گفتم یه بیوزی ما این کسا رو داریم. نام ابوالفضل عباس بعد 1400 سال شاهرخ زرقاما رو تو کاباره میکشونه میبره میکنه شهید. چقدر الگوی قشنگی میتونه همین شاهرخ زرقام باشه اگر درست معرفی شه. این بحث مهمی ها. فرمودن اون منبع حرفاتون رو بی زحمت بگید یا این که فقط نتیجه شخصی خیلی نخیر. اگر قرآن خوندم که مشخصه دیگه، حالا واضحه. تفسیر روایی که عرض کردم پیرامون عمه یتساءلون عن النبع العظیم، برید تفسیر برهان ذیل آیه رو نگاه بکنید. روایت های فراوانی هم داریم در ذیل همین آیه، فقط یکی نیست. از قضا علاوه بر ابتدای سوره نبع، آخرین آیه سوره نبع هم همین رو اشاره کرده. چهار تا روایت داریم. یا لیتنی کنتو ترابا. سوره نبع شروع و خاتمش امیرالمومنینیه. این در واقع سوره بخشی که از حدیث از عبدالله ابن مسعود براتون آوردم در منابع اهل سنت از صحاح سته است. فکر میکنم مصدک حاکم نیشابوری جلد 3 باشه. حالا میتونید سرچ کنید همین کنا نقرع فی زمان رسول الله یا فی عهد رسول الله ان ولی کل مؤمن ان علی ولی کل مؤمن. بعد تو اینترنت بزنید سندش هم برای بزرگواران میاره. جز این باشه میشه تعبیر تعجیل در فرج قطب عالم امکان حضرت صاحب زمان سنواته.